شما اپیزود 59 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگه مایلید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت کنید، میتونید از طریق صفحمون تو سایت هامی باش یا با شماره کارت و حساب مخصوص پادکست این کار رو انجام بدید. لینک هامی باش در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام وجود دارد. تو اپیزود 56 از اهمیت توانمندی حکومت و سازمان‌های عمومی و خصوصی برای انجام ماموریت‌ها و سیاست‌هاشون گفتیم. اپیزود 57 مسئله ادای همشکلی در آوردن سازمان‌های ناتوان رو بررسی کرد و اینکه کپی کردن بهترین سرمشق‌ها یا همون best practice‌ها در سازمان ناتوان مشکلی رو حل نمی‌کنه. گفتیم سازمان‌ها باید از مسئله‌های محلی خودشون شروع کنن و برای این کار هم پژوهش لازمه. اپیزود 58 درباره تحمیل بار زود هنگام و اضافی بر سازمان ناتوان و اثر مخرب اون بود. همونجا گفتیم حالا که نصف راه کتاب رو اومدیم و سازمان‌ها و توانمندی حکومت رو به نوعی آسیب شناسی کردیم، باید بریم سراغ این که توانمندی رو چجوری میشه ساخت. اما هنوز یه گام مونده تا مفاهیمی و مطالبی رو معرفی کنیم که بر مبناشون بشه رفت سراغ بحث توانمندسازی. باید بگیم که سازمان‌ها اصلا چه کارایی انجام میدن. البته باید کارایی رو که انجام میدن طبقه بندی کنیم و ویژگی های هر طبقه رو بشناسیم. با این شناخته که هم آسیب های سازمان‌های ناتوان رو بیشتر شناسایی میکنیم و هم راه توانمندسازی شناختنی تر میشه. پس بعد از شناخت ادای همشکلی در آوردن سازمان ها تو اپیزود 57 و ضرورت مسئله محوری و شناخت عوارض بار اضافی برای سازمان ها تو اپیزود 58، حالا میخواییم انواع کارایی رو که سازمان ها انجام میدن طبقه بندی کنیم. هر جامعه‌ای به راه‌های احتیاج داره که صدای شهرونداش رو به گوش حاکمانش برسونه. جامعه‌ای که صدای آدماش به جایی نرسه نمیتونه مسئله‌هاش رو بشناسه، چه برسه به این که حل کنه. قدیما برای این که صداشون رو به حاکمان برسونن تومار می‌نوشتن و امضا می‌کردن. تو دنیای جدید تومار نوشتن و امضا کردن رو راحت با پلتفرم‌های آنلاین انجام میدن. فرنگی ها بهش میگن پتیشن و تو ایران میگن کارزار. کارزار اسم یه پلتفرم هم هست که با جمع کردن امضای آنلاین مطالبات مردم رو مطرح میکنه. کارزار یه استارتاپ اجتماعیه که از سال 96 تا امروز میزبان بیشتر از 20 میلیون امضا از 11 میلیون نفر برای بیشتر از 11700 مطالبه شده. کارزارهایی که پلتفرم کارزار را اندازی کرده هم آگاهی اجتماعی رو بالا میبره، هم برخیش نمونه های موفق مطالبه گری هم شدن. کارزار اعتراض به طرح سیانت که نزدیک به 1,200,000 نفر اونو امضا کردن، یا مطالبه توقف ساخت پتروشیمی در میانکاله از جمله مهمترین کاراشونه. بعضیا حتی با راه اندازی کارزارهای مطالبات صنفی یا درخواست احداث پل، جاده یا دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی به خواسته هاشون هم رسیدن. فهرست کارزارهای موفق تو سایتشون هست. آدرس سایتشون هم هست: کارزار.net سری به سایتشون بزنید. شاید شما هم بخواید مطالبه ای رو از طریق ایجاد کارزار تعریف کنید یا از کارزارهای موجودشون حمایت کنید. تو مقدمه گفتیم که تو این اپیزود میخوایم بگیم سازمان ها اصلا چه کارایی انجام میدن، چون توانمندی رو برای انجام دادن کارها یا اجرای سیاست ها لازم داریم. برای اینکه یادتون بیاد گفتیم که هر سیاستی از واقعیات، فرمول، اهداف و مدل علی تشکیل شده. شرح مفصلش تو اپیزود 58 هست. سازمان ها میخوان سیاست هاشون رو اجرا کنن. یکی میخواد کشاورزی کم آب بر رو بین کشاورزا ترویج کنه. اون یکی دنبال ترویج بهداشت دهان و دندان بین دانش آموز هست. دیگری میخواد جمع‌آوری مالیاتش رو بیشتر و بهتر کنه. شما هم که شرکت خصوصی یا یه استارتاپ دارید، میخواید خدمات دهی به مشتری های شرکت یا استارتاپتون رو بیشتر و بهتر کنید. هر کدوم رو که بخواید انجام بدید، 4 تا پرسش رو باید جواب بدید. 1. برای انجام کارتون آدم زیاد احتیاج دارید یا آدم کم؟ یعنی نیرو انسانی زیاد میبره کارتون یا نیرو انسانی کم؟ به قول نویسنده های کتاب، کارتون مبادله بر هست یا نیست؟ مثلا آموزش در مدارس کار مبادله بریه. معلم زیاد میخواد، چند صد هزار نفر. اما سیاستگذاری پولی و مالی حتی در اقتصاد چند هزار میلیارد دلاری آمریکا هم در یه حلقه محدود شاید 10 تا 15 نفره انجام میشه. طراحی یه خدمت جدید تو استارتاپ شما شاید چند نفر آدم لازم داره، اما ارائه همون خدمت شاید هزاران نفر نیروی انسانی بخواد. سوال دومی که باید از خودتون بپرسید، یا هر کسی که دنبال توانمندسازیه باید از خودش بپرسه، اینه که کاری که میخوام انجام بدم یا سیاستی که میخوام اجرا کنم آیا به تخصص و صلاح دید نیاز داره؟ آیا کارکنانی میخواید که آموزش دیده باشن و متخصص، که با واقعیات و فرمول سیاستی پیچیده سر و کار دارن؟ یا نه، یه کار تکراری و اصطلاحاً روتینه؟ واکسیناسیون آدم زیاد نیاز داره، اما کارش روتینه. در مقابل مراقبت از بیمار در بخش اورژانس علی‌رغم اینکه مبادله بره و نیروی انسانی زیاد نیاز داره، ولی صلاح دیدیه، تخصص لازم داره. متخصص میخواد که حال بیمار رو تشخیص بده. طراحی یه خدمت جدید تخصصی و صلاح دیدیه، اما ارائه همون خدمت کار روتینه. قاضی دادگاه هم کارش تخصصی و صلاح دیدیه. صدور برگه جریمه توسط مأمور پلیس هم مبادله بره ولی صلاح دیدی نیست. به نسبت کار ساده ایه. پس در هر کاری و اجرای هر سیاستی سوال دوممون اینه که این کار تخصصی و صلاح دیدیه یا نه یه کار تکراری و روتینه که به تخصص زیادی احتیاج نداره. بریم سراغ سوال سوم. آیا شما میخواید خدمت ارائه کنید یا میخواید تکلیفی رو تحمیل کنید؟ وقتی زباله شهر رو جمع میکنید دارید خدمت ارائه میکنید، اما وقتی مالیات شهروندار رو جمع میکنید دارید بهشون تکلیف تحمیل میکنید. ماهیتشون خیلی فرق داره. تو اولی شهروندان آماده خدمت گرفتنن، اما تکلیف تحمیل کردن بهشون کار سختیه، خصوصاً اگه ناراضی و کم اعتماد هم باشن. زبالشون رو که جمع میکنید براشون خدمته، اما اگه ازشون بخواید زباله خشک و تر رو تفکیک کنن و رأس ساعت 9 روزای زوج بگذارن بیرون از خونه، تکلیف ازشون خواستید. اینا خیلی با هم فرق دارن، اگرچه ظاهرش شبیه و جمع کردن زباله خشک یا تر باشه. اگه به تفاوت این دوتا دقت نکنیم، حتی تو درک ماهیت سازمان ها اشتباه میکنیم. از این نظر جمع کردن زباله یک کار خدماتیه، اما سازمان امور مالیاتی اساساً یه سازمانیه که با تحمیل تکلیف سر و کار داره. بریم سراغ سوال چهارم. اون کاری که میخواید انجام بدید فناوری شناخته شده داره یا نداره؟ واکسن زدن فناوریش معلومه. کارکنان مراکز بهداشتی میدونن واکسن چیه، چگونه و تحت چه شرایطی باید تزریق کنن، شیوه تزریق کردن رو هم بلدن. اما اگه بخواید مردم رو تشویق کنید که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، بیشتر ورزش کنن، کمتر سیگار بکشن، کمتر شیرینی مصرف کنن تا به اهدافی مثل کاهش ابتلا به فشار خون، دیابت یا بیماری قلبی برسید، واقعاً فناوری انجام دادن این کارا مشخص نیست. ما چجوری باید مردم رو به تغییر دادن سبک زندگیشون تشویق بکنیم؟ این به کلی با واکسن زدن که یک فناوری کاملا شناخته شده داره متفاوته. پس یه بار مختصر مرور کنیم. این 4 تا سوال در خصوص سیاست یا اقدامی که میخواید توش توانمند بشید خیلی تعیین کننده است. نیروی انسانی زیاد نیاز داره یا کم؟ کار روتین و تکراریه یا تخصصی و صلاح دیدی؟ خدمت انجام میدید یا تکلیفی رو تحمیل میکنید؟ و کاری که انجام میدید فناوری شناخته شده داره یا نداره؟ حالا بیایید به سازمان خودتون فکر کنید. به این فکر کنید که پاسخ این سوالا در سازمان شما و در حوزه کاری که خودتون انجام میدید چیه؟ بخشای مختلف سازمان شما از نظر این سوالات چه ویژگی هایی دارن؟ اصلا بیایید تمرین کنیم. فرض کنید میخواید کشاورزا رو به کاهش برداشت از چاهای آب زیرزمینی ترغیب کنید تا پایدارسازی منابع آب زیرزمینی رو تقویت کرده باشید. این کار نیرو انسانی زیادی میخواد، کار روتینه یا تخصصی، خدمت یا تحمیل تکلیفه، فناوری مشخصی داره. حالا همین سوالا رو از خدمات اورژانس بپرسیم. بازاریابی برای سبک زندگی های سالم چی؟ اصلاح نظام مالیاتی چی؟ اصلاح نظام بانکی چی؟ بازاریابی محصولات شرکت، کدوم شرکت؟ چه محصولاتی؟ بگذارید یه ذره بریم بالاتر و بپرسیم اصلاً تو سازمان شما موقع طراحی کردن پست‌های سازمانی، تخصیص آدم‌ها به پست‌ها، نوشتن شرح وظایف هر پست و وقتی برنامه‌های بهبود سازمانی مطرح میشه، کسی درباره این مقولات سوالی میپرسه و فکر میکنه؟ لطفاً درباره تجربه خودتون از این امور برامون بنویسید. شما الان دارید چه کاری رو با چه مشخصاتی از منظر این 4 سوالی که پرسیدیم انجام میدید و خودآگاهی نسبت به این 4 پرسش میتونه چه تأثیراتی بر سازمان شما، کارتون و توانمندی سازمانی داشته باشه؟ کسی اومده پیش استاد موسیقی و میگه میخوام نوازنده توانمندی بشم. استاد حتما ازش میپرسه چه سازی میخوای یاد بگیری. بالاخره توانمندی نواختن سازهای بادی با ساز زهی فرق داره. وقتی هم ساختن سازمان توانمند لازم باشه میپرسیم توانمندی برای انجام چه کاری؟ هر سازمانی ممکنه ترکیبی از کارهای مختلف انجام بده، اما در نهایت کارش یه هسته عملیاتی داره. هسته عملیاتی همون چیزیه که علت وجودی سازمانه و با ارزشترین ارزش سازمان رو خلق میکنه. دانشگاه حسابداری هم داره، اما ارزش دانشگاه که به حسابداریش نیست. بیمارستان هم آشپزخونه داره، اما جوهره بیمارستان آشپزخونهش نیست. برای توانمندسازی سازمان باید تشخیص داد که جنس کارش چیه، اون هسته عملیاتی چیه. حالا میخوایم درباره جنس همین هسته عملیاتی صحبت کنیم و شرح بدیم که پریچت، اندروز و وولکاک در کتابشون 5 نوع هسته عملیاتی رو چگونه صورت بندی میکنن. اولین نوع هسته عملیاتی که هر سازمانی میتونه باش درگیر باشه کار سیاست گذاریه. این همون کاریه که لازم نخبه‌های متخصص کنار هم جمع بشن، فرمول سیاست، اهداف و مدل علی رو که تو اپیزود 58 مفصل توضیح دادیم تنظیم کنن و سیاست رو صورت بندی کنن. نیروی انسانی زیادی نمیخواد. مثلا لازمه هیئت مدیره شرکت یا مدیریت بانک مرکزی متشکل از آدمای خیلی درجه یک باشه. طراحی یه عملیات نظامی ارتش هم توسط تعداد محدودی آدم نظامی درجه یک انجام میشه. برای همینه که به اینجور کارا میگن خدمات نخبگانی. کار سیاستگذاری صلاح دیدی هم هست، اما لوجستیکی نیست. ارائه خدمات هم نیست. تحمیل تکلیف هم نیست. معلومه آدم درجه یک نخبه میخواد و برای همین هم اون خدمات نخبگانی بودنش رو باید خیلی جدی گرفت. نوع دوم کاری که سازمان ها انجام میدن لوجستیکه. یعنی باید تعداد زیادی نیروی انسانی رو به کاری وادار کنن. هزاران نفر تو سراسر کشور باید خوب واکسن بزنن. پشت باجه بانک ها خدمات بانکی معمول و روتین رو خوب ارائه کنن و هزاران پلیس تو سطح شهرها کارشون رو درست انجام بدن. این کار نخبگانی نیست، ولی تأمین و پشتیبانی یه خدمت و کاری با مقیاس بالاست. کار لوجستیکیه، صلاح دیدی نیست، اما مبادله بره. کار اجرایی زیاد داره. مثل وقتی که بخش توزیع یه سایت اینترنتی فروش کالا هر روز هزاران بستر رو در هزاران آدرس توزیع میکنه. نوع سوم کاری که سازمان انجام میدن خدمات رسانی اجرایی بره. این یه جور کاریه که برخلاف لوجستیک صلاح دیدیه، اما برخلاف سیاست گذاری مبادله بره. به عبارتی اندازه و مقیاس کار زیاده مثل کارهای لوجستیکی و نیروی انسانی زیاد میخواد، اما نیروی انسانیش هم تخصصی و صلاح دیدیه. مثلا ارائه خدمات درمانی در اورژانس اینجوریه، یا وامدهی تو بانکا. اورژانس آدم متخصص صاحب صلاح دید خوب میخواد، اونم به تعداد زیاد در سراسر کشور. بانک متخصص مالی وام دادن احتیاج داره، اونم در مقیاس زیاد. شاید هر شعبه یه متخصص وام دادن احتیاج داشته باشه. وام دادن مثل تعیین سیاست پولی بانک مرکزی نیست که متخصص بخواد، اما فقط چند نفر. کار تخصصیه که در مقیاس زیاد انجام میشه. به این جور کارا میگن خدمات رسانی اجرایی بر. یعنی اجرایی بره به این معنا که نیرو انسانی زیاد میخواد و خدماتیه که تخصص لازم داره. نوع چهارم کارهایی که سازمان ها انجام میدن اسمش هست تحمیل تکالیف اجرایی بر. اون قبلی خدمات رسانی اجرایی بر بود، این تحمیل تکلیفه، مثل مالیات ستانی. اینجا باید تکلیفی رو حتی علارغم خواسته و میل شهروندان بهشون تحمیل کرد. شهروندانی که مقاومت میکنن، حالا یا مقاومت منفعل یا فعال، و حتی رشوه میدن برای اینکه جلوی تحمیل تکلیف برشون گرفته بشه. بهترینش شاید مالیات گرفتنه. تحمیل تکلیفیه که اصلا ساده نیست. وقتی هم که از شهروندان میخواین زباله خشکترشون رو از هم جدا بکنن، باز هم دارین همچین کاری رو انجام میدین که اونا به شیوه های مختلف در برابرش مقاومت میکنن. نوع پنجم کار رو نویسنده ها بهش گفتن خیلی سخت. ترجمه ایست از واژه wicked hard. wicked رو بدخیم ترجمه کردن، گاهی اوقات به خیلی بد هم ترجمه کردن. اگه خواستین ماهیت کارهای wicked رو بشناسین، میتونین به اپیزود 27 همین پادکست، وقتی که ما درباره یک مسئله بدخیمی مثل کرونا بحث کردیم، مراجعه کنید. پس کارهای خیلی سخت، اینا کارهایی هن که اولا مبادله بر هستن، یعنی نیرو انسانی زیادی لازم دارن و کارشون هم زیاده. صلاح دیدی هم هستن، یعنی نیرو انسانیش باید تصمیمات مبتنی بر دانش هم بگیره و فناوری شناخته شده ای هم نداره و مثل واکسن زدن نیست که سر و تهش معلوم باشه. در درون هر طبقه و دسته ای از کارا ترکیبی از این پنجتا هستن. آموزش کلاس اول ابتدایی رو در نظر بگیرید. نیرو انسانی زیادی به عنوان معلم در سراسر کشور احتیاج داره. سیاستگذاری آموزشی هم لازمه. عده‌ای باید بشینن و در سطح نخبگانی محتوای کتاب درسی تا شیوه تدریس رو مشخص کنن. این کار همزمان به صلاح دید معلم سر کلاس هم بستگی داره. معلم از یه روتین و روال معین الزاماً پیروی نمی‌کنه. معلم باید شرایط کلاس و هر دانش آموز رو لحاظ کنه و اصلا معلم خودش یه متخصصه. در قضیه آموزش کلاس اول ابتدایی باید خدماتی رو در مقیاس گسترده و با صلاح دید ارائه کرد و تازه باید بر مقاومت دانش آموز در برابر یادگیری هم غلبه کرد. این خودش یک کار خیلی سخت رو می‌سازه. با این مدل اگه فکر کنید، تأمین سلامت پیشگیرانه یا تأمین مالی برای استارتاپ ها هم جز کارهای خیلی سخته. حالا شما میتونید از خودتون بپرسید. کاری که من تو سازمان و شرکتمون انجام میدم چقدر از هر کدوم از این ویژگی های پنجگانه رو داره؟ چقدرش سیاست گذاریه؟ چقدرش لوجستیک یا تأمین و پشتیبانیه؟ چقدرش خدمات اجرایی بره؟ چقدر تحمیل تکلیف اجرایی بره؟ و چقدر کار سخته؟ آیا تا حالا از این زاویه به کارتون نگاه کرده بودید؟ آیا سازمان شما با چنین نگاهی به طبقه بندی کارهایی که کارکنان انجام میدن نگاه میکنه؟ تا الان تو این اپیزود دو گام برداشتیم. سیاست ها و کارهای سازمان رو به 5 نوع تقسیم کردیم و درباره هر کدوم 4 تا سوال پرسیدیم. اگه یه جدول بکشید و تو ستونهاش بنویسید مبادله بر، تخصصی صلاح دیدی، ارائه خدمت / تحمیل تکلیف و نوع فناوری، یعنی 4 تا ستون داشته باشه، و تو سطرهاش هم بنویسید سیاست گذارانه، لوجستیک، خدمات اجرایی بر، تحمیل تکلیف اجرایی بر و کار خیلی سخت. وقت میتونید یه طبقه بندی از اون چه تا حالا گفتیم پیش چشمتون قرار بدید. حالا یه مفهوم سومی رو معرفی میکنیم که به اون دو دسته بندی قبلی خیلی ارتباط داره. پاسخگویی. و یکی از عناصر توانمندسازی سازمان هم هست. در اصل، معلمی که داره خوب تدریس میکنه، پزشکی که کارش رو دقیق انجام میده، مأمور مالیاتی که بدون فساد و دقیق عمل میکنه، یا کارمند حسابداری که کارش رو با انگیزه و درست انجام میده، همه میزان بالایی از پاسخگویی دارن. پاسخگویی دو بُعد داره. یه پاسخگویی مستقیم به سازمان یا مقام بالاتره و یه پاسخگویی غیر رسمی و غیر مستقیم به هنجارهای اجتماعی و گروهی، مثلا وجدان جمعی، انگیزه های مذهبی، وطن دوستی یا اخلاق. شاید سازمان هم خیلی پاسخگویی طلب نکنه، اما فرد به وطن یا اخلاق دینی چنان وابستگی داشته باشه که نسبت به اونا خودش رو پاسخگو بدونه. اما اینجا مسئله ما پاسخگویی کارکنان یا عاملان در برابر کارفرما، مقام بالاتر یا سازمانه. خیلی با اون پاسخگویی غیر مستقیم و هنجاری کاری نداریم. تو هر رابطه ای از جنس پاسخگویی رسمی، عاملان یا کارکنان در برابر یک کارفرما پاسخگوان و این رابطه پاسخگویی 4 جزء داره. شما به عنوان کارمند یا مدیر یا به عنوان هر کارگزاری در یک سازمان دولتی یا خصوصی به یک مقام رسمی یا به یک سیستمی به هر حال پاسخگو هستین. این پاسخگویی عناصری داره. این 4 تا عنصر رو می‌خوایم شرح کنیم. عنصر اول، واگذاری مسئولیت. کارفرما یه مسئولیتی رو واگذار و انجام یه کاری رو مطالبه می‌کنه. شما وقتی میرید دکتر دقیقا همین رابطه رو ایجاد میکنید. شما کارفرمایید و دکتر عامل یا کارکن. شما مسئولیت درمان بیماری رو به پزشک واگذار میکنید. دوم، تأمین مالی و پشتیبانی. کارفرما یه منابع و پشتیبانی رو برای عامل فراهم میکنه. مثلا شما وقتی میرید دکتر، ما به ازای خدمتی که پزشک انجام میده بهش دستمزد میدید، یا نه، دستمزدش رو بیمه میده از طریق اون دفترچه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی که دارین. سوم، در هر رابطه از جنس پاسخگویی اطلاعات تولید و مبادله میشه. عامل که کار میکنه، اطلاعاتی تولید میشه که در اختیار کارفرما قرار میگیره تا بتونه عامل رو ارزیابی کنه. هرچند موفقیت کار عامل فقط تحت تأثیر کار خودش نیست، عوامل بیرونی هم مؤثرن. پزشک اینجا عامله و شما کارفرما. پزشک کارش رو در قبال بیمار انجام میده. اطلاعات کار انجام شده هم به بیمارستان و شرکت بیمه ارسال میشه. اما بهبود بیمار فقط به کار پزشک بستگی نداره. خیلی عوامل دیگه هم مؤثره. اما این خدشه‌ای بر تولید و مبادله اطلاعات در یک رابطه پاسخگویی وارد نمیکنه. عنصر چهارم پاسخگویی انگیزه است. کارفرما بر اساس اطلاعاتی که از کار عاملش گرفته اقداماتی انجام میده. مثلا حقوق و پاداش میده یا ارتقای شغلی تصویب میکنه و انگیزه بیرونی و درونی عامل رو شکل میده. بر اثر نوع رابطه بیمار با پزشکش کارایی در راستای انگیزه هم بیمار انجام میده. مثلا بیمار ازش قدردانی میکنه. به بیمارای دیگه معرفیش میکنه یا برای پزشکش هدیه میخره یا یه دستنوشته و تابلو زیبا براش یادگاری میبره تا اون پزشک بفهمه که بیمار از او رضایت داره و این خودش تولید انگیزه میکنه. وقتی گفته میشه توانمندی سازمانی نیست یا ضعیفه، یه معناش اینه که روابط پاسخگویی به شکلی که توضیح دادیم در درون سازمان ضعیفه یا منسجم نیست. یعنی این چهار عنصر واگذاری مسئولیت، تأمین مالی، اطلاعات و انگیزه خوب اثر نمی کنن یا عمل نمی کنن. در اصل تو این وضعیت چهار جور ناهمخوانی تو سازمان وجود داره که باعث ناپاسخگویی و ضعف توانمندی میشه. این چهار نوع ناهمخوانی رو میخوایم بررسی کنیم. یک، ناهمخوانی خواسته ها، یعنی اون مسئولیت واگذار شده با منابع فراهم شده. یه کاری رو به سازمان واگذار میکنن که توان مالی یا هر نوع توانایی لازم برای انجام رو به اندازه کافی نداره. همون چیزی که تو اپیزود 58 بهش گفتیم تحمیل بار اضافی، تحمیل کاری به سازمان که براش منابع نداره. به یه سازمانی میگید که یه فضاپیما بساز، میخوایم بریم کره ماه، بعد 2000 تومن هم بهش پول میدین. این منابع با اون کاری که ازش خواستین هیچ تناسبی نداره. حالا منابع ممکنه نیرو انسانی، اختیارات یا هر چیز دیگری هم باشه که با اون مسئولیت واگذار شده نامتناسبن. این خودش اولین نوع ناهمخوانی و ناپاسخگویی رو ایجاد میکنه. دو، ناهمخوانی واگذاری اختیار و اطلاعات. یه اختیاری رو واگذار میکنن، ما به ازاش اطلاعات تولید و ارائه نمیشه. اختیارات رو برای اهداف بلندی هم واگذار میکنن، اما اطلاعات درباره فرایندهای جمع میشه که ربطی به اون اهداف ندارن. یه جمله درخشان داره کتاب که به یاد آدم میمونه. میگه که هر کسی در ادارات دولتی کار کرده است میداند گاهی تمام آنچه اهمیت دارن این است که هر چه سنجیده شد انجام شده است. حتی اگر همه بدانند که آنچه سنجیده میشود واقعا اهمیتی ندارد. به عبارتی این جمله داره یه چیز مهمی رو میگه. میگه تو سازمان اون کاری انجام میشه که دربارش اطلاعات ناشی از سنجش تولید میشه. اگه برخی شاخصا سنجیده نمیشه و اطلاعاتش تجمیع و پردازش و تحلیل نمیشه، پس کاری هم درباره اون شاخصا انجام نمیشه. پس اگه میخواید ببینید چه کارایی تو سازمانتون مهمه، یه راهش اینه که ببینید سنجش شاخصای مربوط به اون کارا انجام میشه یا نمیشه. حضور و غیاب کارکنان مهمه، چون میخوان حقوق رو بر اساس حضور و غیاب بدن. براش هم سنجش وجود داره. جلوی در دستگاه گذاشتن، دفتر امضا میکنن تا سنجش حضور و غیاب انجام میشه. اما سنجش اثر بخشی انجام نمیشه، چون حقوق رو بر اساس اثر بخشی نمیدن. پس دومین ناهمخوانی، ناهمخوانی ناشی از واگذار کردن مسئولیت ها و دادن اختیاراتیه که ما به ازاش اطلاعاتی تولید نمیشه. اگه خواستید یه کاری تو سازمانتون انجام بشه، حتما یه نظام سنجش اطلاعات مربوط به انجام اون کار رو هم مستقر کنید. سومین نوع ناپاسخگویی ناشی از ناهمخوانی سومه. وقتی که اختیارات یا مسئولیت‌های خواسته شده با انگیزه ها ناسازگاره. اهدافی رو اعلام میکنن، اما نه اختیار به کارکنان سازمان میدن نه انگیزه. تو سازمان‌های دولتی یه صورت خیلی مهم از این مصیبت رو شاهدیم. حقوق کارکنان دولت هر سال داده میشه. حالا با نرخ تورم و بسته به قدرت چانه‌زنی دستگاه‌ها تعدیل هم میشه. نکته مهم اینه که این حقوق صرف نظر از اینکه به اهداف اعلام شده برسن یا نرسن داده میشه. وقتی بدون رسیدن به اهداف هم حقوق سر جاش باشه، پس بحث انگیزه اصلا مطرح نیست. این همون جاییه که انگیزه با اختیارات و با کاری که واگذار شده اصلا همخوانی نداره. نوع چهارم ناهمخوانی که منجر به ناپاسخگویی میشه، ناهمخوانی اهداف در بین عاملان مختلفه. یعنی هر کاری، هر سیاستی، هر برنامه‌ای میخواد اجرا بشه، عاملان مختلف داره. وزیر داره، رئیس جمهور داره، معاون وزیر داره، رئیس اداره داره، کارشناس داره، تا اون آدمی که تو میدان داره اجرا میکنه. تازه این تو یه سازمانه، گاه چند تا سازمان وجود دارن که به یه کار ارتباط دارن. حالا آدمای مختلف در جاهای مختلف و در سطوح مختلف ممکنه انگیزه های متفاوت و اهداف متفاوت داشته باشن. مثلا مدیر سازمان دنبال کارآمدیه، ولی سیاستمدارای بالادستیش دنبال تقسیم پستا بین دوست و رفیقا هستن. اهداف مدیر با اهداف سیاستمدار ناهمخوانه. آدمای مختلف حکومت و دولت و سازمان اهداف متفاوتی دارن و بنابراین ناپاسخگویی در سازمان بروز میکنه. پس حالا غیر از نوع کارهایی که تو سازمان ها انجام میشه، لوجستیک، سیاستگذاری، تکلیف تحمیل شده است یا ارائه خدمات یا کار خیلی سخته و ملزوماتی که هر نوع کاری داره، یعنی آدم زیاد میخواد یا کم، تخصصی و صلاح دیدی یا نه، روتینه، فناوری مشخص داره یا نداره، خدمت یا تکلیفه، میدونیم که توانمندی سازمان تحت تأثیر پاسخگوییش هم هست. یعنی ناهمخوانی هایی که گفتیم، اون چهار نوع ناهمخوانی، اگر تو سازمان وجود نداشته باشه میتونیم به سمت توانمندی حرکت کنیم. پاسخگویی با دو مفهوم دیگه هم خیلی ارتباط داره، مفهوم شرح حال و گزارش دهی. تعریف شرح حال رو خیلی دوست دارم تو این کتاب. یکی از بهترین مفاهیمی که معرفی شده همین شرح حاله. میگه شرح حال روایتی توجیهی دفاعیه که یه نفر نیروی انسانی سازمان برای خودش نقل میکنه تا اقداماتش رو با هویتش وفق بده، توجیه کنه و برای خودش مشروعیت ایجاد کنه. یعنی چی؟ هدف نهایی شرح حال پاسخ به این سواله که آیا وظایفم را به طور کامل انجام میدم؟ شرح حال یه داستانه، داستانی از اقداماتی که من شاغل در سازمان برای اون کسی که برام مهمه ارائه میکنم. یعنی وقتی شرح حال ارائه میکنم، با شرح حالی که توضیح میدم چرا کارام از نظر خودم مثبتن و با کار من به عنوان عامل سازگاری دارن. وقتی اهمیت شرح حال رو میفهمیم که بپرسیم شرح حال اون پلیسی که رشوه میگیره چیه؟ اون معلمی که درس نمیده یا به اوضاع و احوال کلاس التفاتی نداره چه شرح حالی از خودش ارائه میکنه؟ شرح حال اون استاد دانشگاهی که پایان نامه رو نخونده میره تو جلسه دفاعی چیه؟ یا شرح حال اون بروکراتی که برای منافع خودش کار میکنه نه منافع سازمان؟ اونا چجوری خودشون رو توجیه میکنن یا برای بقیه‌ای که براشون مهمن، مثلا برای همسرشون، پدرشون، مادرشون، بچهشون، مقام بالادستیشون، چگونه خودشون رو توضیح میدن؟ گزارش دهی هم تو سازمان ها وجود داره. جالب اینه که گزارش دهی تو سازمان اونم با ساختن واقعیات اداری میتونه جایگزین شرح حال بشه. یادتون باشه تفاوت واقعیت واقعی و واقعیت اداری رو تو اپیزود 58 توضیح دادیم. نویسنده های کتاب به عنوان 3 نفر استاد دانشگاهی جمله خیلی به یاد موندنی نوشتن. میگن که دانشگاه های توانمند با گزارش دهی استاداشون به رونق و شکوفایی نرسیدن، بلکه استاداشون شرح حال داشتن. میتونستن به نحو قانع کننده‌ای برای خودشون و دیگران توضیح بدن که دارن چی کار میکنن، کار استادیشون معنادار، موجه و مشروع برای خودشون و دیگران بود. شرح حال و گزارش دهی میتونن در راستای هم یا واگرا باشن. سازمانی که شرح حال آدماش و گزارشدهی اونا مثل هم نباشه مشروعیتش رو از دست میده. حالا هر چقدر گزارشدهیشون پرپیمون باشه فرقی نمیکنه. حکومت هم همینطوریه. توانمندی حکومت رو هم شرح حالش نشون میده، نه گزارشاش. یه نکته خیلی جالب اینه که اگه سازمان و آدماش شرح حال نداشته باشن و هویت سازمان با شرح حالش پیوند نخورده باشه، انگیزه های غیر پولی توش کار نمیکنه. سازمانی که فقط گزارش کار میده و شرح حالش به زندگی آدماش معنا نمیده، دائم نیازمند انگیزه های پولی میشه. یه نکته مهم دیگه اینه که سازمانایی که کارهای غیر لوجستیک انجام میدن، مثل کارهای اجرایی بر، تحمیل تکالیف اجرایی بر یا کارهای خیلی سخت، به سختی میشه ازشون گزارش دهی رو مطالبه کرد. عملکرد یه استاد دانشگاه که صلاح دیدیه، تخصصیه و پیچیدگی داره رو چه جوری میشه تو چند تا عدد و گزارش کار خلاصه کرد؟ کار معلم خوب یا مدیر خوب چی؟ یه خطر بزرگ برای هر سازمان اینه که کارای غیر لوجستیکی رو با معیارای لوجستیکی بسنجه. واکسیناسیون لوجستیکیه و میشه پرسید امروز چند دوز واکسن تزریق کردی؟ اما پزشکی اورژانس یا معلم کلاس اول، قاضی دادگاه، استاد دانشگاه، طراح صنعتی، وزیر یا رئیس جمهور کار لوجستیکی نمی کنن. سیاستگزار کارش لوجستیکی نیست. اینا فناوری مشخصی هم ندارن. سازمانا اغلب برای انجام کارهای لوجستیکی توانمندی بیشتری دارن و از انجام کارهای دیگه هم گریزانن. ساختن سد و جاده و نیروگاه خیلی راحت تر از سازگاری با کم آبی و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی یا توسعه مدیریت مصرف تو مصرف کننده های برق و آبه. ساختن بیمارستان رو خیلی راحت تر از توسعه طب پیشگیری میشه انجام داد. حتی افزایش تعداد مقالات استادای دانشگاه هم خیلی راحت تر از فراهم کردن شرایطیه که استادا در درون خودشون شرح حال قابل دفاعی از زندگی و کارشون داشته باشن. کارهای غیر لوجستیکی به تغییر رفتار آدمای سازمان و حتی خدمتگیرنده ها احتیاج داره. اصلاح نظام مالیاتی علاوه بر تغییر رفتار کارکنان سازمان امور مالیاتی، به تغییر رفتار مالیات دهنده هم نیازمنده. اینا کار لوجستیکی ساخت و ساز نیست. برای همینه که بخش سخت توسعه که نهادسازی و تغییر رفتاره به سختی پیش میره یا هیچ وقت درست انجام نمیشه. خب با ارائه این اپیزود ما مقدمات لازم برای رفتن سراغ روی کرده متا، حالا خواه به صورت مسئله محوری تکرار شونده انطباق پذیر یا انطباق تکرار شونده مسئله محور رو فراهم کردیم. از مسئله شناسی سازمان ها شروع کردیم و گفتیم که ادای هم شکلی در میارن، بار اضافی بهشون تحمیل میشه و باید از این دوتا کار اجتناب بشه. تو این اپیزود هم گفتیم که توانمندی باید برای انجام یه چیزی باشه. توانمندی برای نواختن گیتار با توانمندی ترومپت زدن از اساس فرق میکنه. پس باید میدونستیم که میخوایم سازمان رو برای چه کاری توانمند کنیم. پس تو این اپیزود به طبقه بندی کارهایی که سازمان ها انجام میدن احتیاج داشتیم و دقیقا هم همین کار رو کردیم. 5 نوع کاری رو که سازمان ها انجام میدن از هم تفکیک کردیم و ملزومات هر کدوم رو هم با پرسیدن 4 سوال مشخص کردیم. آخرش هم رفتیم سراغ پاسخگویی. توانمندی به معنای پاسخگویی هم هست و توضیح دادیم که پاسخگویی یعنی چی و فقدان انواع ناهمخوانی ها بین متغیرهای پاسخگویی رو هم شرح کردیم. در اصل گفتیم که ما به چه نوع توانمندی نیاز داریم. الان درست در آغاز بخش دوم کتاب هستیم، یعنی جایی که باید بگیم راهبرد متا دقیقاً چگونه چالش قابلیت سازی رو هدف قرار میده. اپیزودهای بعدی ما به همین موضوع میپردازه. چند بار گفتم و تکرار میکنم که کتاب حاوی جزئیات خیلی خیلی بیشتریه و اگه واقعاً دنبال کاربست این روش در سازمان هستید، گوش کردن اپیزودهای ما ابداً جایگزین خوندن کتاب نمیشه. لینک دسترسی به خرید کتاب رو هم که در توضیحات کست باکس و تلگرام آوردیم. وقتی میخواستیم این اپیزود رو ضبط کنیم، قبلش وارد سایت کارزار شدیم و دیدیم چه کارزارهای برگزیده‌ای رو تو صفحه اول سایتشون قرار دادن. مطالبه برخورد قاطع با مسئولان، مالکان و سازندگان متخلف و مقصر در ریزش ساختمان متروپول آبادان، درخواست توقف کشتار سگ‌های بومی قشم، مخالفت با اجرای خاموش طرح صیانت و کندی سرعت اینترنت و درخواست حذف بودجه صدا و سیما و تقسیم آن بین مردم. اینا مطالبات متنوعیه که هر کدوم رو یه گروهی از جامعه مطالبه کرده و بردن در سایت کارزار تعریف کردن تا بقیه امضا و حمایت کنن. شما هم ممکنه حامی یکی از همین مطالبات باشید یا اصلا خواسته دیگه‌ای دارید و می‌خواید از طریق پلتفرم کارزار دنبالش کنید. خلاصه بستر مساعدی این کارزار برای مطالبه‌گری مدنی. یه پادکست شنیدنی هم تولید میکنن به اسم رادیو کارزار که تو هر شمارش به یکی از مطالبات مدنی مهم میپردازه و روایت‌های شنیدنی درباره اون هم ارائه میکنه. پلتفرم کارزار یه ابزار مدرن و مدنی و به دور از خشونت برای مطالبه کردن خواسته است. شما هم یه سری بهش بزنید، شاید مطالبه‌ای برای طرح کردن یا حمایت کردن داشته باشید. قبل از خداحافظی بگم که یکی از مخاطبامون از ما خواستن سه جلد کتاب برنامه‌ریزی در ایران نوشته مک‌لئود رو که در اپیزودهای 45 و 46 پادکست ارائه کرده بودیم به مخاطبامون هدیه بدیم. ما خودمون هم دو جلد بهش اضافه کردیم و جمعاً شد 5 جلد کتاب برنامه‌ریزی در ایران. این کتاب رو بین کسایی که به ما ایمیل بزنن، آدرس کاملشون رو بنویسن، از جمله کد پستیشون رو و خواستار مشارکت در قرعه‌کشی باشن، قرعه‌کشی میکنیم و هدیه میدیم. فرصت این کار هم بین 16 خرداد تا 23 خرداد 1401. به ایمیل هایی که بعد از اون تاریخ بیاد ترتیب اثری نخواهیم داد. خب خوشحالیم که این اپیزود رو با ما بودین. چند نفری از تجربه هاشون برامون نوشتن. انشالله در آخرین اپیزود مربوط به کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت جمع‌بندی تجربه ها رو ذکر میکنیم. بنابراین کماکان منتظریم از تجربه های سازمانیتون برامون بنویسید. از همه حمایتاتون به هر نحوی که هست قدردانی میکنیم. از معرفی کردن ما تو فضای مجازی و واقعی تا حمایت های مالی، یادداشت نوشتن و حتی لایک کردن اپیزودا. منتظر تماساتون هستیم. تا اپیزود 60 خداحافظ.